الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر آمين. بحث ما در مورد توصیفات نخستین بحثی رو که طرح کردیم در مورد توصیفات عامه بحث اکثار روایت اجلا بود. دقیقا این بحث توضیح داده شد که کثرت روایت یک شخص جلیل از یک نفر دلیل این هست که اون شخص جلیل اون نفر رو ثقه میدونسته. البته در مواردی که کثرت روایت برای عمل هست یعنی قیودی در مسئله هست که اقتضا میکنه کثرت روایت در موارد پاشت از وساخت باشه. به 5-6 تا قید ذکر کردیم، من جمله این که روایت هایی که هست روایت الزامی باشه، نه روایت های استحبابی. چون روایت استحبابی ممکنه به خاطر حجیتش نباشه، بلکه به خاطر اعتماد بر احادیث تسامح در ادله سنن باشه، احادیث من بلغ باشه. یک. دوم، اونجایی که تکرر روایت باعث اعتماد بر سند هست، نه تک تک روایت. ممکنه یک جایی این سند معتبر نباشه ولی تکررش مورد اعتماد باشه. در مسائل اخلاقی، در مسائلی که المطلوب فیه الیقین، اینها هم مواردی هست که تکررش در واقع موجب یقین حاصل میشه، چون در مسائل عقیدتی و مسائلی که یقین درش معتبر هست، خب قبل واحدش حجت نیست، خبر سره چون معتبر نیست، بنابراین ضرورت نداره که حتما. ممکنه 20 خبر آورده بشه که این 20 خبر به مجموعه حکمت مضمون. همچنین با قوید دیگه که ذکر شد در اون بحث گذشته دیگه وارد تفصیلش نمیشه. البته یه نکته ای رو نمیدونم عرض کردم اونجا یا عرض نکردم، بعد نیست اینجا عرض کنم و وارد بحث بعدی بشیم. این که اکثار روایت اجلا در مورد اشخاصی که در شأنشون گفتن یربیان ضعفا طبیعتا جاری نیست دیگه. فرض کن احمد محمد ابن خالد، کشی، عیاشی، محمد ابن خالد، نمیدونم نصر ابن مزاحم و علی ابن حاتم و اما الی ذلک، اینها چون در موردشون گفتن یروین ضعفا، اینها پیداست که از این قاعده مستثنا بودن و روایت از ضعفا می کردن. بنابراین اکثر روایت اینها دلیل بر اعتماد نیست. یعنی اینا رسمشون این نبوده که فقط اون چیزهایی رو که بهش عمل می کنن روایت کنن، هم از اون چیزهایی که عمل می کنن یا عمل نمی کنن. کشی خیلی جاها خودش مشایخش میگه خوبه من رووس الگلات، خوبه من مشایخ الگلات، خوبه خیلی از جاهاش خود کشی ظاهرش اینه که تضعیف میکنه ولی با این حال روایت میکنه. خب حالا اسماء این اشخاص خاصی نمیدونم. من حالا یه موقعی یه دویسته ای که دیده بودم یادداشت کردم، حالا نمیدونم فهرستم کامل هست یا نیست نمیدونم، ولی پیای دیگه باید باشه توی این کلمات این آقایون، الان یادم نیست. به هر حال این اکثار روایت اجلا یک قرینه خیلی مهمیه. احیانا البته اکثار روایت اجلا معارض میشه با تضعیف سریع. اکثار روایت اجلا خودش یک امارهی به ساقت معارض میشه با تضعیفات. خب با تضعیف سریع، این تضعیف با اون اکثار رو باید سبک سنگین کرد، کدومش ارجحیت داره کدومش ترجیح داره و اینجور بحثه که معمولا هم اکثار قوی تره، چون تضعیفاتی که وارد شده معمولا تضعیفاتی هست که از 2 قرن 3 قرن بعد کسایی هست مثل نجاشی که نسبت به اون شخص آشناییشون قطعاً حسن نیست، به احتمال قوی آشناییشون حدسی و از روی استنباط و اجتهاد و اینها هست، به خلاف اون اشخاصی که شاگرد شخص هستن، باش محشور هستن و ازش اخذ روایت. حالا دیگه وارد ریزکاری های بحث نمیشیم، قبلا بحث شده، این رو مقدمه بخواستم قرار بدم برای بحثی که امروز خواهیم کرد. غیر از اکثار روایت اجله، یک دو تا قرینه دیگه هست شبیه همین هست. یکی این که کثرت روایت یک نفر در کتب معتبره معدل الفتوا، کتب مفتابه ها. ببینید بعضی کتاب ها هست مؤلفش بناش این نیست که هر روایتی رو ذکر میکنه برای فتوا باشه. فرض کنید کتاب محاسن برقی، هیچ تعهدی نداره که هر چی روایت توش هست برای عمل باشه. فرض کنید علل الشرعی صدوق، خصال صدوق، نه یه تعهد خاصی مؤلفشون نگفتن که ما حتما هر روایتی که میاریم روایتی برای فتوا هست. ولی یه سری کتاب هایی هست مؤلفشون یه همچی تعهدی دادن. یکی از اونها مثلا کافیه. کافی مؤلفش ابتدا یک سائلی از کلینی درخواست کرده که اخبار و صحیحه عن صادقین رو برای من جمع کن. ایشون هم این کتاب رو در پاسخ به اون درخواست تألیف کرده. طبیعتاً ظاهرش هم اینه که اخبار صحیحه، اخباری که میشه بشه اعتماد کرد، اونها رو فقط جمع کرد. شبیه این هم در مورد فقیه هست. ولای ادار فقیه هم مقدمش رو دوستان دیدن که میگه ولم اقصد قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه، بل اقتفر و علا ما احکم صحته و اعتقد انه حجتون فی ما بینی و بین الله عز و جل. خب طبیعتا فقط روایت هایی رو بنا گذاشته که بیاره که دقیقا حجت فی ما بینی و بین الله است. خب کثرت روایت از یک نفر در یه همچی کتاب هایی دلیل این هست که کثرت این اکثار روایت، روایت این شخص رو معتبر می‌دونستن و این شخص رو ثقه می‌دونستن. البته اون چیزی که ابتداعاً کثرت روایت شاهده بر این هست، اون اینه که به روایت های اینها عمل شده و به روایت های اینها فتوا داده شده. خب این مطلب هست که فتوا دادن به یک روایت الزاماً به مفهوم ثقه دونستن رباتش نیست، الزاماً به همچه مفهوم رو همراه نداره. ولیکن وقتی اکثار میشه به کثرت روایت های یک شخص در یک کتابی وارد میشه، این قرینه هست. چطور؟ چون فتوا دادن ممکنه به خاطر قرائن داخلیه باشه، یعنی وساقت شخص، ممکنه به خاطر قرائن خارجیه باشه، به خاطر عمل اصحاب، به خاطر نمیدونم مسلم بودن، به خاطر اینکه مثلا این شخص در یه زمینه‌ای بوده که نمیتونست دروغ بگه، ولی اینکه آدم ثقه‌ای نیست، در این مسئله به خصوص به خاطر شرایط خاصی که وجود داشت نمیتونست دروغ بگه و از اینجور قرائن خارجیه که وجود داره. در یه مورد، در دو مورد، در سه مورد خب ممکنه قرینه خارجی وجود داشته باشه، ولی وقتی اکثار روایت شخص باشه، خصوصا وقتی در موضوعات پراکنده و غیر مرتبطه به هم باشه، این که بگیم در همه اینها هر جا این شخص بود که قرینه خارجی وجود داشته باشه، اینا احتمالات اغلایی نیست. احتمال اغلایی اینه که به خاطر خود شخص باشه و به خاطر وساقت خود شخص باشه. از این جهت کشف ثقه بودن و وساقت این شخص باشه. البته اون قیودی رو که در بحث سابق برای اکثار روایت اجلا آوردیم، بر اینجا هم سابق اکثار روایت باید در مسائل الزامی باشه، نه در مسائل استحباب. چون در مسائل استحبابی ولی اینکه اکثارم بکنه ممکنه به خاطر تفاوت ادله سنن باشه، هیچ منافاتی نداره. حالا اجازه بدید من یه نکته رو الان زمین میکنم در مورد، حالا قبل از اینکه این مطلب رو بگن، در مورد این نکته رو دقت بفرمایید. در باب حدیث تفاهم در ادله سنن مبانی مختلفی هست. یه معناش این هست که روایت هایی که تفاهم در ادله در مورد استحباب هستن حجت نیستن، ولی استحبابشون استحباب شرعی ثابت میشه. استحباب حالا به عنوان ثانوی، به عنوان منبع غلی الخبر، به این عنوان تو استحبابش هم ثابت نمیشه، ثواب میدن. این یه سری مبنا هست. یه مبنای هست که از کلمات خیلی از قوم استفاده میشه، اون اینه که خبر رو حجت میکنه. یعنی در مسائل استحبابی نفس ورود خبر دلیل بر حجیت اون خبر هست، یعنی خبر حجت بشه. ما چون احتمال میدیم که قدما این سبکی باشن، حتی صدوق هم احتمال میدیم این سبکی باشه، ممکن حجت بدون اصلا خبر رو در مثال بستن. بنابراین دیگه نمیشه تمسک کرد، لازم نیست. حالا اون مبانی مختلف، حالا ممکنه ما قبول نداشته باشیم از ادله تصامه در ادله سنن، این مقدار رو نفهمیم، ولی این مقدار هست که بعضی اینجور فهمیدند و کسانی مثل کلینی و شیخ صدوق هم ممکن است اینجوری فهمیده باشند. بنابراین دیگه نمیشه در اینجور موارد صحبت چیز کرد. یا در جاهایی که متکرر هست، نمیدونم امثال اینها، که در واقع چون صحت این نکته رو ضعیفه کنم، صحت در اصطلاح قدما، این قدما برای صحت معنی خاصی نداشتن. متأخرین از علامه هلی و قبلش ابن طاووس خب صحت رو به خبری میگفتن که عزل امامی ضابط با اون قیوب نقل کرده باشه. قدما صحت یعنی درست، صحیح هم معنی لغوی شده، صحیح یعنی درست، صحیح یعنی غیر مریض، در واقع علیم که یعنی مریضه، صحیح یعنی توانا یا سالم. خب اگر یک روایت خودش فی نفسه قابل اعتماد نباشه، ولی مضمونش به خاطر اعتقاد به چهار تا قرینه دیگه، چهار تا روایت هست، این چهار تا روایت همدیگر رو تصحیح میکنن، همدیگر رو تقویت میکنن، در نتیجه هر چهار تاشون میشن صحیح، ولی اینکه تک تکیشون از جهت سندی معتبر نباشه، چون هر چهار تاشون متصف به صدق میشن، متصف به صحت صدور میشن، متصف به سلامت و توانایی میشن. بنابراین ما از این نمیتونیم اثبات کنیم که تک تک روایت وارده صحیح هست. به خاطر همین به خصوص در مورد کافی که روایتی که وارد شده، خیلی جاها سندهای عجیب و غریب وجود داره که خیلی بعیده که کلینی اینها رو صدا بده، بلکه اعتماد به مجموع اخبارشه. خب یکی شرایطی که بوده که اینکه در امور استحبابی نباشه، متکرر نباشه، اعتماد بر مجموع نباشه، از اموری که عقل دلالت بر اعتبارش یا عقلا دلالت بر اعتبارش میکنن نباشه. فرض کنید که اگر ما روایتی داشتیم که گفته بود اوفو بلا بود وفای بهم، ایران ما نمیتونیم از این را اثبات ازش کنیم. وفای بهم مسائل ارتکاز عقلا برش هست، ارتکاز عقلا برش هست، اعتماد عقلا هست، بنابراین ممکنه به اعتماد همون ارتکاز اوغلا، اعتماد اوغلا و این که یه امر اصطلاح وجدانی اینها هست به خاطر او مطلب رو آورده باشه، نه به خاطر اعتماد بر سند. یا مسائل فضائل معمولا اعتماد بر مجموع اخبار
نه تک تک اخبار.
و نمیدونم فرض کنید روایت بنی فزار، روایت بنی فزار ممکنه شخص به خاطر این باشه که روایتی که از معصوم علیه السلام وارد شده که خودو ما رب آوازر و ما رب، به خاطر او مثلا بنی فزار را سلام ندونه، ولی چون او خبر رو وارد شده به خاطر او اعتماد کنه. و همینجور سایر قیودی که تو بحث سابق به تفصیل صحبت کردیم، همه اون قیود باید بیاد تا این اکثار روایت از اکثار روایت در کتب مستابه دلیل بر رسالت باشه. ما البته نه مطلب اثبات، ما البته یه نکته رو ضمیمه بکنم، اون اینه که اکثار روایت اجلا و شرطش این بود که خود اون شخص صدقه باشن و روایت مستقیم هم باشه، چون روایت غیر مستقیم مشکلی نداشه که عمده قرینه که ما داشتیم این که بنای روایت ما و راویای ما این بوده که از روایت از ضعفا اجتناب کنن، ولی روایت با واسطه خیلی مشکل نداشته. تو نجاشی هست که من فلان کس ضعیفه برنامه مستقیم روایت نمی کنم الا به واسطه بینیه بینه، در مورد ابن عیاش جوهری و این مطلب رو داره و حالا در مورد ابوالفضل شیبانی و امثال اینها اشاره به این هست. خب بنابراین اکثار روایت، اکثار روایت مستقیم رو ما میگیم، ولی در ایراد روایت در کتب مفتابه ما نمیخوایم بگیم که باید اثبات بشه که این شخص جلیله، این شخص نمیدونم معتبره، این شخص چیه. ما صحبت داریم که ولی اینکه کلینی با وسطه نقل کرده کسرت روایت یک شخص در کتاب کافی دلیل بر این هست که این روایت شخص با اون قیوداتی که گفته شد، این شخص آدم موثقیه و به خاطر وساطت این شخص هم که روایت این شخص رو در کتاب آوردن. ولی در بعضی جاهای همچیده ثابت نمیشه. در ذهن هم هست مثلا حاجات و بحث حسین علوان، چون میفرمدن حسین علوان ما هر روایتی که بیشتیم کافی زیاد هست، ولی یا در مورد مستحبات یا در مورد نمیدونم فضائل تعبیرشون چی بود، در مسئله الزامی الزامی نمیست، در مسئله غیر الزامی و در اون مسئله که خیلی احتیاج به سند نداره در اون مسئله هست. این هم بود. حالا از این مسئله بگذاریم، ممکنه شخصی قدر مرتبه رو بالاتر بذاره، از اکثار بیاد بیرون، مسئله رو اینجور تعریف کنه، بگه اگر یک شخص در کافی و فقیه در یک باب منفردی واقع بشه، دیگه روایت فقط داره که کافی به روایتش فتوا داده، روایت کافی یعنی کلینی و شیخ صدوق و فتوا دادنش به روایت دلیل بر اعتماده. حالا اول مطلب شما مثلا روشن کنم. ببینید یاسین زریر، مثلا یاسین زریر کسی است که 23 جا کتب اربعه واقع شده، این شخص توثیق صریح نداره، ولی کلینی در بحث حد طواف، اینی که حد طواف آیا از به اصطلاح مقام ابراهیم هست، یعنی بین مقام ابراهیم باید باشه بود بیت، یا اینکه از مقام ابراهیم هم میتونه پشت مقام ابراهیم هم انجام بگیره، تو اونجا روایت ظاهرن از یاسین زریر هست که اون میگه که نه باید حتما بین مقام ابراهیم باشه و بیت، غیر این نمیشه. و این روایت، روایتی که در این موضوع آورده فقط همین یک روایت، همین یک روایت هست و بعد به آیون به خاطر اینکه کلینی فقط یک روایت رو آورده یاسین زریر رو توصیف کرد. خب یه اشکال بدوی این استدلال برش متوجه هست، اون اینه که باید مطلبی که میشه اثبات کرد اون اینه که کلینی به این روایت فتوا داد. و کلینی این روایت رو صحیح میدونسته و فتوا دادن الزاماً به خاطر قرینه داخلی لازم نیست باشه، ممکنه به خاطر قرینه خارجی باشه، به خاطر قرینه خارجی باشه، ممکنه به این خاطر باشه. بنابراین نمیشه مثلا تکرر روایت بوده چیز دیگه بوده به خاطر اونها بوده. البته در مورد که صحیح هم اینجوری، حالا تقریب دیگهش اینجور کنیم که صحیحی که خلینی تعبیر میکنه صحیح به تعبیر خودم هاست، صحیح به تعبیر خودم ها فقط صحت متن خبر و رو اثبات میکنه، دلیل و صحت سند نیست. پاسخ این مطلب اینه که فرض کنید این مضمون، اگر حالا ما نمیخوایم بگیم در کافی، اگر در مورد این مضمون حالا در کافی فرض کنیم یک روایت وجود داره، در جای دیگه مثلا روایت دیگه موجود نباشه، کمان که در مسئله مناخلافی ما هم همینجور، اگر این احتمال وجود داشته باشه که در مورد حد طبق روایت های زیادی بوده، روایت های مختلف، روایت صحیح و سند، روایت رنگ و رنگ، این که کلینی بیاد اکتفا کنه فقط برای یک روایت ضعیف و روایت های غیر ضعیفش اصلا دیگه به ما نرسه، سنداش نسکن منسیا بشه و اصلا به ما نرسه، این خب خیلی احتمال مستبدیه. نمیدونم طائفه فتوایی به این روایت بدن، به مضمون این خبر بدن و این فتوا هم در موضوعات، ببینید بعضی موضوعات هست موضوعاتی که عقل برش دلالت میکنه، مطابق قاعده هست، نمیدونم عمومات برش دلیل هست، یه جوری با ظاهر کتاب میسازه امساین ها، ولی چیزی مثل حد طواف، حد طواف مقام ابراهیم باید باشه یا کل بیت، کل مسجد الحرام، این یه چیزیست که حتما باید تعبد باشه، این حتما باید تعبد باشه، خصوصا با توجه به این که مسئله که عامه هم به این چیز قائل نیستن، به این تذکیر قائل نیستن، عامه هم توسعه قائل هستن. اگر یه روایتی وارد شده باشه که کلینی اون روایت رو عمل اصحاب برش باشه، نمیدونم امثال اینها، به این عمل اصلا فقط منعکس میشه در یک روایت، با این خصوصیات این خیلی مستبعد میشه که این روایت صحیح نباشه، مورد اعتماد نباشه، یعنی سند این روایت صحیح نباشه به خاطر قرائن خارجی باشه. خلاصه کلام ما اینه که خیلی وقتا خصوصیاتی که در یک خبر هست چنان میشه که ورود یک خبر در یک باب منفرد باعث میشه که انسان مطمئن بشه که کلینی این خبر رو از یاد سندی تصحیح میکرده و صحیح میدونسته. و اصولا این مطلب رو عرض بکنم، عبارت شیخ طوسی در عده داره ازش استفاده میشه که عمده بحثی که در بین قدما بوده مسئله تصحیح و تضعیف روات بوده، تو بحث وجود خبر واحد میگه اصلا قوم طائفه وقتی خبر رو میخوان رد کنن یا سندش ضعیفه، وقتی یک خبر رو میخوان قبول کنن، خب کسی ارجاع داد به یک خبری که کان راوی ثقه، خبر رو میپذیرن و انکار نمی کنن. ولی اینکه خود شیخ طوسی هم نمیدونن موافقتی للعقل، موافقتی لما دلت علیه القرآن القطعیه فلان فلان، اینها رو هم آورده، ولی از خود تعبیرات شیخ به استفاده میشه که اینا دعویشون عمدتاً مسئله سندی بوده. شما خود صدوق رو هم اگر ببینید خیلی جاهایی که روایت رو تضعیف میکنه مسئله سند رو پیش میکشه، کان شیخ خانم محمد ابن حسن ابن ولید سیحبی محمد ابن عبدالله المسمعی، خب بنابراین خبر درست نیست، نمیدونم امثال اینها. یعنی خلاصه عرض من اینه که اینجور نیست که قدما هم اعتماد بر قرائن خارجی درشون خیلی شایع بوده، نمیگیم اصلا نبوده، ولی به هر حال اون برنامه اصلیشون، اون سبک اصلیشون اعتماد بر نفس خبر و سند خبر، قرائن داخلی خبر و همسال اینها بوده. این جهت هم خیلی موثره که خیلی وقت آدم با وجود یک خبر رو هم که ببینه بتونه ازش وثاقت شخص رو استفاده کنه. خب خب همین میگیم، میگیم فرضاً 4 تا 5 تا بوده، هیچ کمشو نیورده، فقط یکی رو آورده. نه یعنی بالاخره اگه بنا این هست که فرضاً کلینی شما میبینید، کلینی اینجوری نیست که بناش این باشه که تکرار نکنه. اگه بنا بر اختصار بوسی حرفی کلینی دیگه یه روایت رو به 10 سند نقل میکنه، بعد یه سندش هم 4 تا سند تحویلی رو توش میچاپونه که در واقع چند تا سند توی یک سند باشه. فل جمله شده کلینی هم با کار تحویل و تحلیق و اینجور کارا اختصار رعایت میکنه، ولی نه اختصار تهذیب المنطق تفتازانی، اون شکلی نیست. خب در این فضا ببینه فقط اومد یک روایت رو آورد، این پیداست در این مضمون میشه این روایت نبوده و اعتمادم بر همین یه روایت بوده. اینها به اصطلاح اطمینان به انسان حاصل میشه که کلینی این شخص رو ثقه میدونسته. خب بنابراین از این جهت هم میشه در خیلی موارد، حالا بعضی موارد ممکن خصوصیات خاصی باشه که ما نتونیم، ولی در خیلی موارد حتی انفراد یک روایت هم دلیل بر وثاقت گرفته بشه. فقط اون قیودی که قبلا عرض کردم که 5 تا قید قید مهمه که اونها رو هم باید مد نظر داشت. خب چی؟ نه نه 5 تا قید یه خب همینو خب همینو نه اونا را ما که گفتیم ما دلت علیه العقول و فلان اینها خب بله بله ایناش که هست، یعنی با توجه به همه این امور ما میخواییم جوری کنیم که دیگه علاقه با همین حرف هم کم داشت نیمونه ها، ولی به هر حال خیلی موارد رو هم یعنی این قلط و قلطه که احیانا میشه با این قیده که داده میشه دفع میشه، خیلی انقلت و قلطه که میشه به خاطر اینکه این قیود رو به مطلب نمیزنن، به طور مطلق میگن خب انقلت و قلط وارده، ولی با این قیود مطلب اینجور. خب البته این بحث هم یه اشکال عام میداره که قدما ممکنه سلطه اداله ای باشن و فلان، ممکنه که دیگه قبلا بحثش کردیم دیگه وارد تفصیلش نمیشیم، اون به عنوان یک اصل موضوعی ما تو کل این بحث سازم تا انتها میپذیریم که اصالت العداله مقبول قدما نبوده. من جدیداً دیدم که شیخ قرآملی هم در واسه اصالت العداله بعضی نکاتی که ترک کرده بودیم متعرض میشه که اگه اصالت العداله باشه قدما باید مهملین و منشورین عمل کنن، نمیدونم با اشتراط عدالت نمیسازه، بعد از این کلمات هست که کلمات شیخ قرآملی تو خاطه مسائل کجاست تو بعضی ها هست که ایشون هم میگه نه اصالت عدالتی نبودن، بله افراد معدودی ممکن اصالت عدالتی باشن ولی نه افراد زیاد. خب این هم یک قرینه. حالا یه سری قرائن شبیه این هم وجود داره تو کلمات بازگش به همین ها میکنه، تو کلمات مرحوم وحید بهبهانی توی مقدمه خاشگش بر رجال کبیر میرزا مفصل این دو قرائن هست، بعدش هم متداخله با هم دیگه به یه جا برمیگرده، دیگه وارد ریزکاری های اونهاش نمیشیم، با همین توضیحات اونام تکلیفش روشن میشه. خب یه نکته دیگه، یه قرینه دیگه، مسئله عدم استثناء از روایات محمد ابن احمد ابن یحیی ابن امران. توضیح ذالکی که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری مؤلف نوادی الحکمه، کتاب نوادی الحکمه رو که تألیف میکنه، این کتاب یه کتاب خیلی مهمی بوده و کتاب ظاهرا خوش ترتیبی باید باشه و کتاب جامعی بوده، که خیلی در میان طایفه، در میان قمی ها هرج و قرب پیدا کرده بوده. قمی ها بهش دبت و شبیف تعبیر میکردن و دبه همین دبه فارسی ماست. شبیب میگه یک روغن فروش بوده که یه طبقه‌ای داشته، طبقه جعبه جعبه داشته، جعبه های مختلفی داشته که هر چی میخواستن توی جعبه هاش وجود داشته. لرون رسل بوده که هر یه مغازه همه چیزدار. بعد این کتاب خلاصه چیز رو نواده و حکمان هم به این تشبیه کردن که هر چی شما در فنون علم و فنون دانش میخوایید این کتاب گیر میاد. کتابیست جامع و کامل، فیها ما تشتهی انفس و تلوز الاعیان. خلاصه به خاطر اهمیتی که این کتاب داشته و مرجعیتی که پیدا کرده، ابن ولید شروع میکنه در این کتاب تحقیق کردن و یک سری روایاتش رو استثناء کردن، روایت اشخاصی رو استثناء کردن. حالا ابن نداره ما این عبارت رو بخونیم و محصد فیونه این استثناء در به طور کاملش در رجال نجاشی و فهرست شیخ ذکر شده با کمی تفاوت بین این دو نقل، تفاوت ناچیده و به طور پراکنده در استفسار شیخ، ظاهراً در تهذیب شیخ باید باشه، در رجال شیخ فراوون، در رجال ابن خزائری و در سایر کتاب ها به طور پراکنده وارد شده، ولی اون دو جایی که کاملاً مطلب نقل شده فهرست شیخ هست و رجال نجاشی. یه تفاوت عمده بین رجال نجاشی و فهرست شیخ هست اون که شیخ این استثناء رو به ابن وافی نسبت میده، یعنی صدوق، و نجاشی به ابن ولید نسبت میده. البته منافاتی هم با هم ندارن، ظاهرا اصل این استثناء مال ابن ولیده. ابن ولید این رو نجاشی شیخ صدوق هم تبعیت کرده و در فهرست روایاتی که آورده بوده این روایت استثناء کرده. شیخ طوسی به کتاب اصلی ابن ولید دسترسی نداشته، اون رو از منقولات صدوق نقل میکنه، مطلبی که صدوق آورده میاره، ولی ظاهر عبارت نجاشی اینه که نجاشی رو از عبارت اصلی خود ابن ولید نقل میکنه، نه نسبت میده به ابن وافی. خود همین مطلب یه مقداری مطلب شیخ نجاشی رو تقویت میکنه که نجاشی در این مطلب به مصدر درجه اول تری دسترسی داشته. به هر حال یه ریزکاری های تو عبارت هست که من میخونم بعدن عرض کنم. محمد ابن احمد ابن یحیی میگه کان ثقتن فی الحدیث الا ان اصحابنا قالو کان یربی ان الضعفا و یعتمد المراسیل ولا یبالی ان من اخذ و ما علیه فی نفسه مطعن فی شیء و کان محمد ابن حسن ابن ولید یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی. قبلا توجه بفرمایید استثناء از نواده الحکمه نیست، خصوص نواده الحکمه، استثناء از کل روایت محمد ابن احمد ابن یحیی. البته محمد ابن احمد ابن یحیی با نواده الحکمه مثل کلینی است با کافی، کتاب های دیگه یه سه چهار کتاب دیگه داره، ولی خب اون سه چهار کتاب در مقابل این چیز خاصی نداره، بلکه شاید اصلا دو کتاب های دیگرش سند خاص دیگه هم وجود نداشته باشه اصلا، هرچی سند باشه، چون شما میدونید که خیلی وقتا سند ها منحصره، کتاب های دیگه ممکنه روایت های دیگه داشته باشه، سند هاش هم سنده باشه که این باشه، یعنی ممکنه حتی تساوی باشه بین اسناد کتاب نواده الحکمه و اسناد محمد بن احمد بن یحیی. به هر حال و کان محمد بن حسن بن ولید یستثنی من روایت محمد بن احمد بن یحیی ما رواه عن محمد بن موسی الحمدانی او ما رواه عن رجلین او یقول بعض اصحابنا، تعبیراتی که به کار برده رجلون بعض اصحابنا او عن محمد بن یحیی المعاذ. این نکته رو اینجا من عرض کنم بعضی اشخاص هست توی این اسم‌ها مثل عبدالله ابن محمد شامی و عبدالله ابن محمد دینشلی احتمال اتحاد این دوتا هم میره و مجردی که این دو بار ذکر شده در این لیست مانع از این احتمال نیست، چون ممکنه ایشون ناظر به تعبیراتی که اسمایی که هست، چون اگه دقت بفرمایید دقت میکنه که تعبیرش رویت، رویت، رجلو، بعض اصحابنا و امثال این امثال ها. و در این لیست کسی به نام وهب بن منبه هست. من دقیقا هنوز نمیدونم وهب بن منبه کیه. وهب بن منبه اگر وهب بن منبه معروف باشه که خب اون خیلی قدیمی است، محمد احمد یحیی مرسل ازش نقل میکنه، ارسال هم داره حتما، ولی اگر وهب بن منبه کس دیگه ای باشه که شخص کیه نمیدونم. او ان ابی عبدالله راضی لیست رو شروع میکنه، گفتن او یه سری اسامی میاره، او یقول فی حدیثن او کتابن ولم اربهی اوکی او ما ینفرد بهی الحسن ابن حسین اللؤلؤی و ما یرویهن جعفر ابن محمد ابن مالک او یوسف ابن الحارث او عبدالله ابن محمد دمشقی قال ابوالعباس ابن نوح وقد اصاب شیخنا ابو جعفر محمد ابن حسن ابن ولید فی ذالک کله و تبعه ابو جعفر ابن بابی رحمه الله علی ذالک الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید. این الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید استثناء از اون قد اصابه باقرد، نه از تبعه ابو جعفر ابن بابی. شاهدش هم حالا این ظاهرن اینجوریه، چون چیز شیخ صدوق تو مستثنیاتی که شیخ طوسی نقل میکنه محمد بن سلمان عبید هم هست، ترجمه محمد بن سلمان عبید میگه استثناء، شیخ طوسی میگه استثناء و ابن بابوی ان رجال نواده میکنن ان رجال نواده میکنن حلافی محمد بن سلمان عبید اون قید قد اصاب است. شیخنا ابن ولید قد اصابه و به واقع رسیده است در تمام اینها الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید، اون تبع ابو جعفر ابن بابی جمله معترضه است در واقع، الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید فلا ادری ما رابه فی لانه کان علی ظاهر العدالت و الصفه. البته ما فلا عدل ما رابه فی، ممکنه شخصی از این عبارت فلا عدل ما رابه فی نمیدانم که چه چیزی ابن ولید رو به شک انداخته در مورد این شخص. شخص ممکن از این استظهار کنه که ابن وابی هم تبعیت نکرده، چون نمیگه فلا عدل ما رابه ما فی ما رابه فی، ولی خب اینم قابل جوابه که به هر حال ابن وابی هم مستقل نبوده، به هر حال تبعیت کرده، مانعی نداره که ما به او استفاده کنیم. علی تقدیر حالا اینم عرض بکنم، ممکن هم هنوز ولو اینکه ما باز استفاده میکنیم که شیخ صدوق محمد ابن عیسی ابن عبید رو هم ضعیف میدونسته، با این حال ممکنه این هم نباشه ها، این عبارت تابع این معنا رو هم هنوز داره. خب یکی از اون سندهایی که هست سنده محمد بن عیسی ابن عبید دیگه،
اما همون
که
استثناء
شده دلیل نمیشه که محمد بن عیسی ابن عبید رو برای چی استثناء کرده؟
شاید به جهت مثلا ارسال اون
بیتی فرض میکنه قبلش هست، نه محمد اون که یه چیز دیگه است، اون نمیدونم ما روان رجلن یقون بعض از آمنا نمیدونم اینجور خصوصیت دیگه. اولا نکته رو دقت بفرمایید، اون چیزی که هست استثناء مال اون اول سند، غیر از این مستثنیات هم در آخر سند ممکنه یه ارسالی باشه سند گیر داره، اینجور نیست که مفهوم این باشه که در غیر این مواد اصلا ارسال وجود نداره. یا مثلا محمد ابن عیسی ابن عبید روایتش همش مرسله، همش مرسله. طبیعتا سند تضعیف زدید خودش افتم هست دیگه. ارسال داره یعنی بینه، یعنی ارسال داره یعنی بین محمد بن احمد بن یحیی و اون مرسله، ولی بین محمد بن احمد بن یحیی و محمد بن عیسی بن عبید که مرسله که
باشه. ولی چون همه
اسناد، یعنی ببینید حالا این مطلب عرض بکنم، ما همین ارسال رو هم که در مورد وحی به منبه میگیم معناش اینه که به حسب ظاهر سند مسنده، یعنی گفته روا وحی به منبه، نه اینکه سند به حسب ظاهرش هم مسنده. ولی خب همین رو میخوام بگم، حالا من این رو در مورد محمد بن عیسی بن عبید آقای خویی یه بیاناتی دارن که اشکال سر محمد بن عیسی بن عبید نیست، نمیدونم ارساله یه صحبت هایی دارن، نمیخوام حالا وارد ریز کاری اون بحث بشم، اون خودش خیلی بحث داره، چون تعبیری که در مورد محمد بن عیسی بن عبید هست به اسناد منقطع داره، به اسناد منقطع. اسناد منقطع یعنی چی؟ یعنی واسطه بین محمد بن احمد بن یحیی و محمد بن عیسی افتاده، یا واسطه بین محمد بن عیسی و یونس افتاده، یا واسطه بعدی افتاده. به اسناد منقطع یعنی چی؟ به اسناد منقطع یعنی به اسناد منفرد، که مرحوم که زنده است خدا سلامتش بده، صواب سر رجال معنا میکنه. اون یه سری بحثی ریزکاری داره، نمیخوام وارد اون ریزکاری های بحث بشم، خودش خیلی در مورد، حالا من عبارت فهرست رو هم بعداً میخونیم، در مورد این مستثنیات یه دو تا بحث اساسی هست. یه بحث اینه که کسانی رو که مستثنا هستند آیا ما میتوانیم حکم ضعف بکنیم یا نمیتوانیم، یه بحثه. یه بحث اینه که کسانی که مستثنا نیستند و محمد ابن احمد ابن یحیی از اونا روایت میکنه، اونا رو آیا میتوانیم تصحیح بکنیم یا نمیتوانیم تصحیح بکنیم. بحث ما فعلا این بحث دوم هست و اشاره هم بکنم که تو اون بحث اول ما خیلی قاطع نیستیم که بشه به این روایتش عمل کرد، تضعیفاتش مقبول باشه. در ضمن بحث بحثش روشن میشه که چرا این مشکل چیه. خب بعضی اینجور تقریب کردن، گفتن محمد ابن احمد ابن یحیی اومده روایتهای ضعیف رو خارج کرده، روایتهای ضعیف که خارج شد، روایتهای که روایتهای ضعیف بودن خارج کرده، روایتهایی که باقی میمونه روایتهای صحیح السند و روایتهای آدمهای موثق هست. بنابراین اینها قابل اعتماد. آقای خویی بیان فرمودن که این مطلب درست نیست، چون اصالت و عدالت ممکنه باشند و همون مطلب اصالت و عدالت رو پیش میشه. ما در بحث اصالت و عدالت به اشاره به این مطلب کردیم که حالا اصالت و عدالت هم در جای خودش باشه یا نباشه، تو این بحث اصالت و عدالت جاری نیست، چون یکی از مستثنیات بعض اصحاب ناست. اگر بنا باشه که ما کل امامیه لم یظهر منه فسقه رو ثقه بدونیم، بعض اصحاب اونا میشه ثقه دیگه، چرا دیگه بعض اصحاب اونا رو شما استثناء کردید، نمیدونم مرسلات استثناء کردید، امثال اینها رو، اینکه اینها استثناء شده بعض اصحاب اونا استثناء شده، پیداست که ناظر به اصالت العداله نیست، چون اگه اصالت العداله باشه اینها نباید استثناء میشدن. مضافم میگه افت اصالت العداله هم در جای خودش بحث مفصل کردیم و نپذیرفتیم. آقای خویی یه عبارتی در ادامه دارن، بعد نیست این عبارت خونده بشه ببینیم چیشون میخوام بفهمم. ایشون بله ایشون دارن که بعد از اینکه مثلا اصلاحات الاداره رو مطرح میکنن، هازا بل اضافه الی تفتیح، یه انه اینجا حالا نمیدونم عبارتش یه جوریه، هازا بل اضافه الی تفتیح ابن هذا بالاضافه الى تفخیه ابن الولید و عذراب ایمال قدما الذین قد یسرهون به صحت روایت ما او یعتمدون علیها من دون تعرض لوساقت روایت ها. ایشون میگن خیلی وقتا قدما یک روایت رو صحیح میدونستن و اعتماد میکردن بدون اینکه وساقت راوی رو معتبر بدونن و اصاره ها. این مسلم حالا در کلیتن هم درست یعنی چیز استفاده میشه که این روایت رو قدما صحیح میدونستن و روایت ها رو اعتماد میکرد. صحت روایت لازمه صحت سند نیست و به ساقت شخص نیست. حالا ما کلیتا هم این مطلب رو بپذیریم که صحت سند لازمه صحت به ساقت نیست. لحن این توصیقاتی که هست، خصوصا فهمی که ابراهیم کرده، فهمی که نجفی کرده، فهمی که حالا بعداً عرض میکنیم شیخ و اینها کردن، همه اینها از مطلب تضعیف فهمیدن و اینکه مطلب تضعیف این روایت هست و بحث سندیه که علت استثناء اینه که کان یرویان ضعفا، علتی که اومدن استثناء کردن اینه که لا یبالی ام من اخذ، چون لا یبالی ام من اخذ اومدن گفتن که اینایی که درست هستن درست، اینایی که درست هستن خارج کنن. بنابراین استثناء ناظر به بحث سندیه، از خود استثناء و سایر قرائنی که حالا تو ادامه بحث هم روشن‌تر میشه استفاده میشه که استثناء ناظر به استثنای سندیه. این اشکال واردی نیست. آقای خویی در ادامه اینجور میفرماید که ابن ولید و قدما تصحیحاتشون بر مبنای خلاصه احیانا ممکنه تصحیح کنن به خاطر تصحیح سندی نباشه. شیخ صدوق هم تابع ابن ولیده، تابع ابن ولید خودش نظر نداره خلاصه، یعنی ما شیخ صدوق رو مستقلا نباید در نظر بگیریم. این هم تعبیری هست که داره. بعد یک تو مطلب عبارت از شیخ صدوق میاره، شیخ صدوق فرماید اما خبر صلات یوم قدیر خم و الصواب و الصواب والمذکور فیه لمن صامه و ان شیخنا محمد ابن الحسن کان لا یصدقه و یقول انه من طریق محمد بن موسی الهمدانی و کان غیر ثقه غیر ثقه و کل ما لم یصحح ذلک الشیخ خود قدس الله روحه و لم یحکم به صحته ای من الاخبار فهوا ایندنا مطروع کن خیر و صحیح. یه عبارت دیگه و قال ایزن خان شیخنا محمد ابن حسن ابن احمد ولی رضی الله عنه سیر رایتی محمد ابن عبدالله المثنعی راوی هذا الحدیث و ادنی اخرش رو هذا الخبر فی هذا الکتاب لانه او کان فی کتاب الرحمه، کتاب الرحمن سعد ابن عبدالله، لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته علي فلم ينكره ورواه لي. این هم این دوباره که مطلب دومیش هم مطلب اولی که ایشون میخواستن اثبات بکنن داره، که ولی اینکه محمد ابن عبدالله مسمعی رو ابن ولید ضعیف میدونسته، ولی این روایت رو پذیرفته، روایت کرده و قبول کرده، انکارش نکرده و روایت کرده. حالا یه مطلبی که اینجا هست اون این که آیا از اینکه شیخ صدوق تبعیت میکنه از ابن ولید، مفهومش این هست که شیخ صدوق رو ما رو نظرش اعتبار باز نکنیم، یا این که نه شیخ صدوق به هر حال استادش رو میشناخته، میدونسته که استادش کسیست که مسئله سندی سرش میشده، متخصص رجالی برجسته است. شما اگر نجاشی یک نفر رو بگید ضعیفون، میگید ضعیفون دیگه. حالا لولا بردال اشکالات اینا، یا توصیق کنه یا تضعیف کنه یا بگید سال وفاتش کیه، خب اعتماد میکنید به قول او. و این اعتماد کردن به قول او به خاطر این که خب اون شخص شخص مورد اعتمادی است، شخص قویه و شیخ صدوق خودش یک رجالی برجسته است، یعنی خودش نه اینکه آشنایی به رجال نیست، چون دقیقا ایشون اشخاص رو میشدونه، استادش هم میشناسه، تحقیق کرده، دیده استادش نظرات رجالیش کاملا درسته، کاملا درسته. بنابراین خلاصه هیچ این دلیل بر این نیست که شیخ صدوق خودش نظر مستقل نداره. این تعریفاتی که در مورد شیخ صدوق علمای رجال کردن عارفون به رجاله، به خصوص از تعریفاتی که در مورد شیخ صدوق هست عارفون به رجاله، خودش رجال شناس بوده، متخصص فن بوده. خب معنیش اینه که شیخ ابن ولید خیلی مسلط بوده. یه جهت، جهت دیگه ای که در این بحث هست، بعد یه من دیدم اینجوری تعبیر کردن، گفتن که شیخ صدوق میگه هر چیزی که استاد ما قبول نکنه من قبول نمیکنم، نه اینکه هر چیزی او قبول کنه من قبول میکنم، هر چی استاد ما قبول نکنه و مردود بدانه من اون رو مردود میدونم، ولی نه اینکه هر چی که او قبول بکند من اون رو قبول میکنم. بنابراین این لازمش یه تبعیت مطلق نیست، تضعیفات او رو معتبر میدونم، توصیقات او رو ممکنه معتبر بدون، ممکنه معتبر ندونم. خب بگید که این مطلب با اون عبارت دومی که نقل کردی مناسبت داره، چون ایشون میگه که شیخ محمد بن حسن بن ولید سیار رای بود که محمد بن عبدالله مثنعی. خب پس چطور روایت میکنی؟ میگه چون از استاد ما این مطلب رو پیشش خوندم، اونم انکار نکرد و این روایت رو و برای من روایت کرد. از این پیداست که اون چیزی رو هم که ابن ولید صحیح میداند هم صدوق صحیح میداند، یعنی هم در تصحیح تابع هست هم در تضعیف، در دو طرف. کل ما هو صحیح عند ابن الولید صحیح عند الصدوق و کل ما هو غیر صحیح عند ابن الولید غیر صحیح عند الصدوق. این مطلب رو البته ممکنه اینجور باشه، ولی روایت دوم این عبارت دوم قرینه تامه نیست، این قابل مناقشه است. چطور؟ چون مطلبش اینجور، مطلبشون اینجوریه که من در کتاب عیون بنام اینه که روایت های ضعیفه رو نیارم. یعنی چی؟ یعنی روایت هایی که معلوم و ضعفه، روایت معلوم و ضعف رو براست نیارم. این که روایت محمد ابن عبدالله مسمعی رو شیخ ما ابن ولید این شخص رو آدم ضعیفی میدونست، روایت های این شخص رو که روایت از جهت مضمونی هم روایت بدی بود چون روایت هم نمی کرد. ولی من اینو پیشش خوندم، این رو برای من روایت کرد، برای من روایت کرد معنیش این نیست که یعنی حجت میدونه، حجت میدونه. خود ابن ولید در بعضی جاها نجاشی داره که از ضعفا با واسطه روایت کرده، در ترجمه و یادم نیست یکی هست که کان ضعیف و علا مذکره و ابن الولید فقط روا کتاب هو به توسط چی مطلبی کرد، اون اینی که ابن ولید محمد ابن عبدالله مسمعی رو آدم ضعیف میدونسته. اگر یه جایی روایتشم روایتم منکر بود، یعنی از اون روایت های ناجورش بود، روایتی که با سایر روایت منافات داشت امثال اینها، خب بناشون این بوده که روایت معلوم الضعف رو نیارن، ولی روایتی که معلوم ها معلوم الحال نیست، متن بیعیفیه، راویش حالا ضعیفه، این روایت روایت منکری نیست، روایت یقینی و ضعفی نیست. این معناش این نیست که حتما هم این روایت رو نه، یه معناش اینه که ابن ولید صحیح میدونسته، نه معناش اینه که صدوق صحیح میدونسته. و در عیون اخبار رضا این روایت یه بارد من عیون اخبار رضا عیون هیچ شیخ صدوق تعهد نکرده که حتما روایتی صحیحه بیاره، یعنی تعهدی نداره. بله از این مطلب استفاده میشه که تعهدش اینه که روایت هایی که معلومه که غلطه اون روایت رو نمیاره، و میگه این روایت ولو اینکه راویش محمد بن عبدالله مسمعیه، ولی معلوم نیست روایت ضعیفی باشه. برای از این عبارت ما استفاده نمیتونیم بکنیم که شیخ صدوق هر چی که استادش صحیح میدونه تو اونم صحیح میدونه و حد اکثر همون مطلب قبلی میرسونه. اون اینه که استاد ما این روایت رو ضعیف نمیدانستن، بنابراین من هم او رو ضعیف، یعنی یقینی و ضعف نیست برای من. این اون یقینی و ضعف نیست، اینم یقینی ضعف. حالا بله، حالا در ما نهنفی، حالا این دوتا عبارت خیلی با ما نهنفی هم من خواستم چون در زیل این عبارت آورده بود این مطلب رو، چون جاهایی که خیلی آقای پایی به این مطلب مستحر هست و اینکه توصیقات نمیدونم مطالب شیخ صدوق رو برمیگرده به ابن ودید که شیخ صدوق تابع ابن ودیده، بنابراین مستقلا چیز نیست. بعد این روی مبنا ایمان فاتشاری داره، خواستم همین مطلب رو بگم که ما با وجود تبعیت شیخ صدوق از ابن ولید در تضعیفات نمیتونیم یک دلیل قاطع بیاریم که شیخ صدوق اصلا یه تابعی مقلده به مفهوم امروزی. نه مجتهدی هست که نظرات مجتهدیگر رو صاحب دیده، و فرق است بین این مطلب که شخص مقلد باشه و بدون تحقیق مطلب رو بپذیره، یعنی که نه خودش هم تحقیق کرده و نظرات استادش رو هم صاحب دونسته. و حتی ممکنه در بحث‌های سندی پیش استادش با هم دیگه کلنجار رفتن قبلا، چون شاگرد خفتی استش بوده بین از چی رسیدن بلاخره، یعنی یا این اونو قانع کرده یا اونو قانع کرده دیگه، مطلبش رو حالا تموم کردن و چی تش باقی نگذاشت. هر خب وقتی شخص ببینید چه وقتی شخص استادش رو شناخت، تمام ویژگی ها خصوصیات مثلا 10 سال استادش از جهاد سندی تیپ کرد، دید فرض کنید، حالا من اینجور میگم، شخصی است که تضعیف راحت چیزش این نیست تضعیف کنه، یه نفره که تضعیف کرده پیداست که دیگه خیلی طرف تیر بوده. نه اون طرف بنا شد نگیم، این طرف بنا شد قبول نکنیم، بله تازه به فرض هم بگیم، در هر دو طرف هم بگیم، ممکنه به همچین تعمیمی نباشه. اگه هرچی ولی که من نشنیده باشم خب استاد شاید اصلا شیخ صدوق و چیز همیشه استاد عمدهش ابن ولید هست، پدرش مهمتره براش، از پدرش مهمتره، چون خیلی پدرش درک نکرده ابن ولید رو بیشتر درک کرده. ایست رو مثلا 3-4 ساله بوده پدرش مرحوم شده، ولی ابن ولید رو تا 30 مثلا 8 ساله باشه بوده، خب مدت بیشتری باشه همراه بوده و درکش شده. خب بنابراین تا اینجای بحث ما مشکلی از این نمیبینیم که روایت این اشخاص رو قبول کنیم. عمده مشکل بحث اینه، دقت بفرمایید، عبارتی که شیخ در فهرست داره عبارتش اینه، میگه که عبارت شیخ رو هم بخونیم، محمد ابن احمد ابن یحیی اخبرنا به جمعی کتبی و روایت فلان کسک، طریق ذکر میکنه، اخبرنا به ها جماعتون ان ابی جعفر ابن باوه ان ابیه و محمد ابن الحسن ان احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی ان و قال ابو جعفر ابن باوه إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط فهو الذي يكون طريقه محمد بن موسى الحمداني أو يروي عن رجل أو عن بعض أصحابه آخر. از عبارت شیخ طوسی استفاده میشه که علت استثناء مسئله غلو یا تخلیطه. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که کسانی رو که ابن ولید استثناء نکرده است قالی و مخلط نبودند، ولی ثقه بودند. قلوب و تخلیط اخص از ضعف، و نفی این اخر، نفی این قلوب و تقلید، نفی ضعف نمی کنه. این مطلبی که اینجا میشه بود. البته این مطلب بلا این که توی نفسه ممکنه چیگه باشه، ولی از عبارتهایی که از نجاشی استفاده میشه، از عبارتهایی که از عبارتهای خود شیخ در جاهای دیگه استفاده میشه، اونی که مطلب مطلق و ضعفه، نه خصوص و قلوب و تقلید. یا خلاصه قلوب و تقلید مفهومش خیلی عامه که مطلق ضعف شامل میشه، تقلید خیلی مناشی عامه، این که نه، بالاخره استثناء مال خصوص قلوب و تقلید نیست. چطور؟ تعبیری که اولا تعبیری که نجاشی داره، لحن تعبیری اینه که ببینید کانه یا الا ان اصحابنا قالوا کانه یروی ان اصحابه و یعتمد المراسیل ولا یبالی ان من اخذ ما علیه فی مکن فی شی فکانه محمد ابن حسن ابن ولید بی احساس ملوات محمد ابن احمد یعنی. لحن عبارت اینه که کانه محمد ابن حسن ابن ولید یک تبیین و تفسیر اون کلام قبلیشه، اجمالی هست که قبلا گفته کانا یرویان از وعفان امام یعتم دل مرافیر لایوالی امن اخر، اینا رو تفسیر میکنه که بله اینا اینها مصادیق روایت از وعفاست. و خود شیخ طوسی در رجال شیخ باب من لم یروان هم تمامی این اشخاصی رو که ابن ولید استثناء کرده با کلمه ضعیفون تعبیر کرده، یک جا قارن و مخلط نیورده. حدود من حالا یادداشت کردم جاهای اشخاصی رو از این، اصلا کلمه ضعیفون رو در باب من لم یروان هم رجال شیخ فقط در مورد استثناءات ابن ولید تعبیر کرده، فقط در مورد استثناءات ابن ولید جز یک مورد غیر اونها، چون که یادم هست ابراهیم و اسحاق نهاوندی که غیر این ذکر کرده. بنابراین محمد ابن یحیی المعاذی، محمد ابن علی الحمدانی، محمد ابن هارون ممویه، محمد ابن عبدالله ابن مهران، یا مثلا تو ترجمه عبیدی هست محمد ابن عیسی ابن عبید الیقینی ضعیفون استثناه و ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابی ان رجال نواده الحکمه و قال لا ارضی ما یفتق به روایته وقیل انه کاری از حومت هر غلاب ضعف بیر از غلاب مثلا یه چی غلاب یه چی دیگه. یا مثلا در استقبال جزء 3 حدیث نقطه 35 داره اما الخبر الاول فراویه ابو سعید الادمی یعنی سهل ابن زیاد و هو ضعیف جدا عند نقاد الاخبار و قد استثنا ابو جعفر الباقری فی رجال نوادر میشه. نمیدونم استفسار جاهای دیگه با هاگاه خبران ضعیف راویه سیاری قال ابو جعفر الباقری فی فهرسته هی نذکر کتاب النوادر استثنا من مارواه و استثنی من مارواه سیاری و قال لا عمل به ولا افتی به لضعفه. و موارد دیگه که تو رجال ابن غزایری هست محمد ابن احمد ابن جامورانی ابو عبدالله راضی ضعفه القومیون و استثنا من کتاب نوادر که مارواه و فی مذهبه ارتقا. لحن اینه که مطلب مطلق ضعفه، خصوص قلوب و تقلید نیست. حالا یا عبارت چیز رو ما خلاصه عبارت رجال شیخ رو یه جوری تفسیر کنیم که مطلق ضعف ازش در بیاد، یا یه جوری دیگه تا تفسیر کنید. دقت بفرمایید من عبارت رو میخونم ببینیم این عبارت تام این رو داره یا نه. قال ابو جعفر ابن وابه الا ما کان فیها من قلوب او تقلید و هو الذی یکون طریقه محمد ابن موسی الحمدانی او یرویه ان رجله. این او یرویه ان رجله رو اگر ما عطف به هو الذی یکون طریقه محمد ابن موسی الحمدانی بگیریم، این هم ادامه همون تفسیر قلوب و تقلید میشه.
ولی ممکنه او یربیه رو ما هرچی به اصل مطلب بگیریم. مطلب اینجور میشه الا ما کان فیها من قلوب او تخلیل او یربیه هم رجله الا ما کان فیها یربیه هم رجله در واقع اصل من قلوب او تخلیل، یعنی قلوب و تخلیل منحصر میشه به محمد مصطفی همدانی که ایشون رو محمد مصطفی بود. علت هم که این رو استثناء کرده شد ابن ولی تو محمد موسی همدانی خیلی موضوع حساسه. محمد موسی همدانی رو جعال وضاع چیز میدونسته، اینی که اول همدانی رو استثناء کرده، یربی رو هم اصل من قلوب رو تخلیف میگیریم نه اصل ما بعدش میگیریم. این احتمال هم میره ولی که تا یه حدودی هم خلاف ظاهره رو این کار نمی کنم، ولی با توجه به این مجموع قرائن باید یه جوری این مطلب رو خلاصه توجیه کرد و تعبیر کرد تا مطلب تموم بشه. خلاصه کلام این شد که ظاهرن مشایخ محمد بن احمد بن یحیی که استثناء نشدن این مشایخ ثقات هستن و مورد اعتماد هستن، بنابراین یک توصیق عامی که در مسئله هست عدم استثناء از روایات محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری هست. اینا عمده توصیقاتی بود که ما قبولش کردیم، اما اونایی که قبول حالا فل جمله بگم قبولش نمی کنیم، البته بعضیش هست بعدا هم صحبت خواهیم کرد و بحث داری که قبول بکنیم نکنیم، ولی عمده اون چیزایی که قبول شد همین ها بود. یه سری چیزهایی هست که توصیقات عامه دیگه هست، من حالا اینجا فقط ذکر می کنم و بعدا بحثش باشه برای سای آینده. یکی از اونها اشخاصی که در اسناد تفسیر قمی واقعا آقای خویی عقیده شنونی که کسانی که در تفسیر علی بن ابراهیم واقع هستن اینها همش مستقر هستن. خب ما حالا یه سری بحثایی در مورد تفسیر علی بن ابراهیم چند تا بحث داریم. یک بحث این هست که آیا این تفسیر تفسیر علی بن ابراهیم قمی هست یا نیست؟ تفسیر مال کیه؟ آیا همه تفسیر علی بن ابراهیم در این کتاب هست یا نیست؟ آیا همه این از تفسیر علی بن ابراهیم هست یا نیست؟ این دو مرحله بود. یعنی که نه همه تفسیر علی بن ابراهیم در این هست، نه همه که در این هست از علی بن ابراهیمه. مسئله بعدی این که فرض کنیم که همه این مال علی بن ابراهیم اصلا خود تفسیر علی بن ابراهیم، یا خصوص مواردی که دیگه سند سند علی بن ابراهیمه و بحثی نیست، اون موارد رو آیا اون عبارتی که ابتدای تفسیر علی بن ابراهیم هست توصیق ازش توصیق عام استفاده میشه یا توصیق عام استفاده نمیشه؟ خلاصه یه بحث کتاب شناسی داریم که تفسیر علی بن ابراهیم چیه، یه بحث رجالی داریم این که تفسیر علی بن ابراهیم بر فرض که درست باشه و اشکالات نداشته باشه چی نداشته باشه، آیا این به اصطلاح قابل توصیق عام قبول هست قبول نیست، و اینجا بحثایی که در موردش هست. حالا هفته دیگه اشکالات تفسیر علی بن ابراهیم رو بحث میکنیم، آیون ملاحظه بفرمایند، ذریعه هاشقاموزون رو در این مورد بحث کرده. آقایی در یکی از شماره های مجله کیهان اندیشه در مورد تفسیر علی بن ابراهیم آقای حسینی احمد حسینی الان اسمش یادم نیست ایشون هم بعد چی؟ نه خیلی آدم میشه آقای دیگه ای بحث کرده بود در مورد تفسیر علی بن ابراهیم، بحث خوبی بود و بحث خوبی کرده و البته حرفایی که به هر حال نمیدونم از خودشه یا به هر حال دیگران میشه، ولی به هر حال بحث خوبیه. ولی ابتدا اولین کسی که این بحث رو طرح کرده مرحوم آشقا بزرگه و اصل فکر از ایشون هست، ما انشالله هفته دیگه بحث شروع میکنیم و ببینیم به کجا میرسیم. رفقا این بحثا رو ببینن، خود تفسیر علی بن ابراهیم رو هم با دقت مراجعه کنن، که تو تفسیر علی بن ابراهیم یک دور تورق کرده باشه، اصل نظری که باشه با بزرگ طرح کرده به روشنی ازش استفاده میشه. این تفسیر علی بن ابراهیم نیست این مطلب، ولی حالا یه ریزکاری هایی بحث داری که بعدن هم باید طرح کنیم انشاءالله. این هم این بحث. حالا توصیقات دیگه هست در مورد رجال کامل و زیارات هست، حالا اونا رو باشه برای بحث که انشاءالله طرح کنیم. اصل بحث اینه که محمد بن احمد بن یحیی داره نه، تازه اون قیدی هم که گفتیم که استثناء فقط مال نماده نجمه نیست، استثناء من روایت محمد بن احمد بن یحیی هست.
اما حالا اون که
روایت فقط روایت خاص که نیست، هم که کتاب یه نفر هم روایت میکنه این که اون رو روایت کرده دیگه، روایت مفهوم آب کرده. مفهوم روایتش رو زیر اونایی که چیز کرده باشه شیخ اصلیش باشه، اونایی که چیز روشنتره مطلبه میشه، اون ولیش روشنتره. کسی که مونده باشه یک کتاب ازش روایت کرده باشه میدونم، ولی این ولیش بود یه روایت دو روایت، چون اینی که ما مخواهیم بگیم اونی که یه روایت دو روایت هم از یه نفر بکنه معتبره، کثرت نمیخواد، اکثار نمیخواد، ولی اون یک کتاب رو از طرف روایت کرده و جز این مستثنیات نباشه پیداست که باید آدم استعدادی باشه. چیو؟ علل اخلاق اون هویت هیچ چیه تو بحث نمید
ما این بحثی داشتیم در
این مال چیه؟ شیخ صدوق
باش. نه. علوی که بحث در صدوقی خاص هم برده یه طرح دیگه ایسای احلاز بوده موجود که ملل این سند تنزول های این کار رو باید نشه.
اولا ما مطلب رو جواب دادیم، این کار نکردن منش تصحیح نیست.
اما اون فرض ضعیف
نیست. درسته.
خب.
اون ضعیف می نویسه ولی روایت انکار نکرد. درسته. ولی در مورد کتاب محمد بن احمد بن یحیی اومدن روایت یه ذره استثناء کردن. ببینید مفهوم مطلب این نیست که روایت این اشخاص همش ضعیفه که. یعنی هر چی روایت جعفر محمد مالک کرده ضعیفه. مطلب اینه که این روایتش کجت نیست. نه حتما کذبه، حتما دروغه، چون خود این راویه معتبر نیستن به واسهش مورد اعتماد نیست، با اون مورد فرق داره.
این اون بست برمستانی اون بست برمستانی هر بست سندی
عمده قید عمده را دقت بفرمایید، این هم جواب داده میشه. اصلا خود این که شیخ صدوق اعتذار میکنه خودش دلیله، آقا محمد بن عبدالله مسمعی آدم ضعیف، چرا رو بچه آوردیم؟ میگه هیچی شیخم خوندیم فلان. نفس اعتذار اینه که قاعده اول اینه که وقتی شخص ضعیف شد تو خوب رو بازش نهید دیگه، چنده بحث اصلی بحث سندیه، همون که رسم دارج رسم سندی هست، همون رو همین عبارت تایید میکنه. اون وقت خلاف و قاعده که شیخش بخونه و شیخش انکار نکنه و خود همین لحن عبارت هم همچین لحنی رو ازش استفاده میشه. به هر حال مطلبی که میخوام عرض کنم اینه، ولو حالا ما اونجا هر چی میخواییم بگیم بگیم در مورد محمد ابن احمد ابن یحیی به خصوص بحث سندیه. حالا قاعده به طور کلی قاعده هر چی میخواد باشه باشه، اون حالا اون بحث سابقه ما بود، ولی تو این بحث لحنه عبارتی که در مورد محمد ابن احمد ابن یحیی آورده اون این نیست که اول معناش نیست که روایت های این شخص همه شبات باطله، که روایت های این اشخاص روایت های غیر حجته. معناش اینه که روایت های اشخاص دیگه به طور مطلق حجته، اشخاص دیگه و روایت یک شخص به طور مطلق حجت باشه دارش به ساقت شخص که بگیم روایت های یه نفر مثلا وحب ابن مثلا وحب روایت های چیز باشه بده در تمام روایت هاشم این قیده قطعیه وجود داشته باشه بنده. خب اینا یک اعتبارات خیر و غلایی هست که صد داره بیان که اونها هرچی روایت داشت کردن و اونها خصوصا با توجه به اینکه اشخاصی که توی سرها هستن خیلی داشت مثل خیر معروف هستن خیلی سرخون معروف باشن اشخاص از اینکه محمد محمد یعیون که 5 تا 6 تا روایت پیشتر داشتون روایت نکرده باشن. اینجوری که فقط مشایخ معروفش رو هم قاعده باشه ظاهرش اینه که یک استثنان استثنان شاملیه و یک استثنان استثنان کاملیه و بنابراین این مقدار اشخاصی که اینجا هست این چیزی هست. خب حالا طبیعتا فهمیم که چیزهایی کردن فهمی که حالا فرض کنید ما ابن ولید هر چی میخواد باشه باشه ابن نوح عبارتش صریح داره که مطلب توصیف و تعریف برمیگرده. یا من نمیرم محمد ابن عیسی ابن عبید رو چرا اینو تعریف کنم، اون ظاهر الصغه بود، تعریفشم ظاهر الصغه فلنه اون کان علا ظاهر لدارد و الصغه بر یعنی حسن ظاهر داشت، بنابراین چرا این رو تضعیف کرد؟ خب ابن ولید به هر علتی تضعیف کرده این رو نکرده، ابن نوح قبول کرده تمام استثناهای او رو و ظاهر این همینه که غیره این رو هم تفهیم میکنن و از عبارت ابن نوح استفاده میشه که اشخاص دیگر سراغه میدونه. حالا شما توصیل ابن ولید قبول نکنید، توصیل ابن نوح قبول کنید فرق نداره. به هر حال این با توجه به اینکه توصیل یه نفر دو نفر هم نیست، توصیل ابن ولید هست، صدوق هست، ابن نوح هست، شاید فلجوده نجاشی هست، دیگران هست، خصوصا ابن نوحی که در مسئله تحقیق هم کرده میگه این همه اینا درسته، محمد ابن ولید درست نیست فلان میکنه، با توجه به این مطلب رو هم رفته میشه گفتش که کسانی که از روایت محمد بن احمد بن یحیی استثنا نشده باشن میتونیم ما اونها رو صله بدیم. ان شاء الله هفته دیگه پس محمد بن عیسی دیگه این آقایون مسلم بینشون که به صله است. خود نجاشی هم خیلی تعجب میکنه، دیگران هم تعجب میکنن که چی شده که این رو ضعیف کرده. البته این مطلب هست که از عبارت استفاده میشه که محمد ابن عیسی عبیدی رو یونس ابن عبدالرحمن رو احمقی میدونسته. نه اشتباه کرده، یک کس دیگر سنگار اون رو چیز میکرد سهل نزی تو هستی ترجمه بله یک دیگه بود کانت چیز شاید سهل مزیار بود که میگه که یوسف عبدالرحمن یقول انه احمق همسایه ها البته احمق بوده اینا هیچ دلیلی بر عدم ضعف اینا نیست که البته احمق اینا به مفهوم چیز دلیل بر ضعف نیست، دلیل بر ضعف اینا نیست، ولی قال هم مثلا همین قال ابو هم قال قتیبی قال الفضل بن شازان رحمه الله یحب العبیدی و یثنی علی و یمده و یمیل الیه و یقول لیس فی اقرانه مثله و به حسب که هذا الثناء من الفضل رحمه الله. نمیدونم اصلا میگه رأیت اصحابنا یونکرون هذا و یقولون من مثل ابی جعفر محمد بن عیسی سکن و بغداد. اصلا نمونه نداره اینا چی شده که بالاخره ایشون تضعیف کرده روشنده. حالا آقای خویی که حالا یه بیانایی دارن که میگن اصلا تضعیف بازگشت نمی کنه به تضعیف خودش هست، بلکه نمیدونم به ایرادهی سندی و فلان اینا بازگشت میکنه. حالا اونش امانه نه اینجا اینجا خیلی مشکل اینجا معلوم نیست بتونیم به طور مطلق اینو مقدم بدارین بر تضعیف، چون بله دیگه اصل مطلبش اجتهاده. فقط اونجا چون اکثر روایت کردن بیاد میشناختنش، ولی اینجا این احتمالی که مثلا شاید ابن ولی از قلمش در رفته باشه نمیدونم، اینجا تو چیزهایی که فی نفسه خلاف اصول عقلایی و منطقیه اونجا گونده میشه و مطرح میشه. البته یه بحث دیگه این هست که این تضعیفات این اشخاص مقبول هست و مقبول نیست. خیلی از این تضعیفات ممکنه به خاطر مسئله قلوب و تخلیط باشه، نمیگیم حتما به خاطر قلوب و تخلیطه، ولی احتمال این هست که خیلی اش به خاطر قلوب و تخلیط باشه. مطمئن ما نیستیم که به خاطر امر حسی قابل اعتماد باشه، بنابراین قدری باید با احتیاط با این تضعیفات برخورد. صلى الله على سيدنا محمد وعليه الصلاة. خب هل بذار زیاد نشه، بذار قصیر باشه. من یه حدی الان این رو کنم بگم دوستان، چهارشنبه بس هست همون ساعت، ولی چهارشنبه رو ما رفقا چیز رو مراجعه کنن تفسیر علی بن ابراهیم. ما چهارشنبه در مورد تفسیر علی بن ابراهیم ببینن خود رفقا چه قرائنی دست آوردن، چه نتایجی گرفتن، و ما در مورد چهارشنبه در مورد این ابتدا رفقا قبل از اینکه به ذریعه و مقالات مختلف دیگه نگاه کنن، خودشون ابتدا مراجعه کنن به خود تفسیر علی بن ابراهیم مستقلا ببینن که مطلب خیلی واضح‌تر از این که تفسیر علی بن ابراهیم چه دیگه، یا تفسیر قومی یا تفسیر علی بن ابراهیم سوم چهارم.